بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فرعی را که صاحب مصباح الفقاه در آخر بحث بیع مال مالا نفعفی عنوان میکنن این است که چنانچه شخصی حیازت کنه چیزی را که نفعی در آن نیست، مثال زدن به حشرات که بدون منفعت هستند، سوال این است که آیا حیازت کننده مالک این چیزایی که بدون نفع میشه یا نه؟ خب ببینید، اون حیازتی که اتفاق میفته تارتن نسبت به چیزیست که به خاطر قلت آن مالیت نداره، چون که کمه ارزشی براش نیست. مثلا مقداری کمی خار را از بیابان جمع کند که هیچ ارزش مالی نداره به خاطر کم بودنش، حالا کسی آمد حیازت کرد و همین مقدار خار رو، مقدار کم هیزم رو برای خودش برداشت. می فرماین که حق اختصاص برای آقای حیازت کننده ثابته و ایشون سزاوارتر است به این شیئی که حیازت شده از دیگران. نتیجه این میشه که دیگران حق ندارن مزاحم تصرفات آقا بشن. این مقدار کمی از هیزم را که حیازت کرد، این حیازت کننده اولای به تصرف است در آن شی تا دیگران. نمیگه که ملکش میشه، چون که از مالیت برخوردار نیست، آن را ملک ایشون حساب نکردن، فقط در این جهت بحث کردن که حق حیازت ثابت است و حق اختصاص ثابت است املا. ایشون فرمایششون این است که بله، حق اختصاص ثابته. دلیل بر این که حق اختصاص ثابت است سیره قطعیه عقلا و متشرعین، بر همین است که میگن اولای به تصرف همین آقایی است که حیازت کرد آن شی را. و اگر کسی بخواد این مال حیازت شده را، این شیء حیازت شده را از آقا بگیرد، میگوین که در حق او ظلم کرد، اونگاه که شخص راضی نبود به دادن آن شیء حیازت شده. مثال ظلم محسوب میشه و ظلم به حکم عقل و شرع حرام است. پس این شخص حائز اولای به تصرف است، دلیلش هم همین سیره اغلای عالم و سیره اغلا و سیره متشرعه. و ایرم زمیمه کنید که اگر چنانچه آن شی را از فرد بگیرن قهرن بدون رضایت، ظلم در حق اوست، مصداق ظلم محسوب میشه. و ظلم عقلن و شرعن حرام است. میشه برای اثبات اولا بودن حائز به تصرف از دیگران استدلال بشه به حدیثی که نقل کردن، نقل شده به این که فرمودن من سبق الى ما لم یسبق الیه احدون من المسلمین فهو احق بهی. هر کس که سبقت گرفت به چیزی که دیگران با آن شی سبقت نگرفتند، این اولین نفری است که با آن شی سبقت گرفت و این فرد احق است به آن، سزاوارتر است به آن، حق تصرف در آن برای همین شخصی است که سابقه. میشه از این سخن و این حدیث استفاده کرد برای حق اختصاص نسبت به شخص سابق. ایشون فرماین این روایت اشکالش اینه که ضعیف و سنده، سند درستی نداره و به خاطر ضعف سند قابل استدلال نیست. ضمن این که این روایت ضعفش منجبر نشده به عمل اصحاب، مشهور فقها در اینجا که قائلن به این که حق اختصاص برای حائز ثابته، وجه و دلیل اونها ممکن همین سیره اغلا باشه، سیره متدینین باشه. اگر وجه را این قرار دادیم دیگه این روایت نمیشه بگیم که مورد عمل اصحاب قرار گرفته. این یک نظریه که حیازت نسبت به چیزی که دارای منفعت نیست در پی دارد حق اختصاص رو. خوب یک نظر دیگه اینه که آن شیئی که مورد حیازت قرار میگیره باید توجه بشه که عدم مالیت آن، عدم نفع آن به خاطر چیست. اگر به خاطر خصتش هست، به خاطر رداعت و پس بودن آن هست، یک شیء ردی و پستیست که انسان ها از اون شیء تنفر دارن، فرار میکنن، رضا مالیت نداره. حالا کسی بیاد چنین چیزی رو حیازت کنه، اون آقا میگه که حق اختصاص برای شخص حائز ثابت نیست. حالا در این مورد اولا کسی حیازت میکنه چنین چیزی را یا نه، اول کلامه، چیزایی که مورد تنفره و موجب اشمئزاز افراد انسان هست، کی میاد اونا را حیازت کنه؟ فضولات و کثافات و چیزایی که افراد از اونا فرار میکنن، اونا رو مه میکنن، از جلو چشمشون دور میکنن، حالا کسی بیاد اونا رو حیازت کنه؟ شخص عاقلی اینطور چیزایی رو حیازت نمیکنه، مگر مورد طوری باشه که غرضی داشته باشه، مگر مورد طوری باشه که غرضی داشته باشه. توجه کنید، برای شخص عاقل غرضی است در همین شیی که دارای ارزش نیست، مالیت نداره اما غرض شخصی داره. و اگر این طور باشه، چرا نگید که حق اختصاص برای ایشون ثابته؟ علی فرض اینکه اون شیئی که مورد حیازت قرار گرفت به خاطر خصت و رضاعتش مالیت نداشت، عرض ما اینه که کسی چنین شیئی رو حیازت نمکنه. اما اگر حیازت کرد به خاطر غرض شخصی که دارد، چرا اولای به تصرف نباشه؟ اولای به تصرف است از دیگران، و اون مطلبی که گفته شده که این حیازت در اینجا موجب تحقق حق اختصاص نمیشه، شاید از این جهت بفرمایید خدشه‌ای برش باشه. ضمنی که همین سخن هم که را به عنوان خبر ضعیف ازش یاد کردن، معید مدعای ما هست که چنانچه کسی سبقت گرفت به چیزی که دیگران به آن سبقت نگرفته بودن، این حق است به آن شی. حق حالا اینجا اگر ملکش هم نشه، اگر در ملکیت او هم در نیاد، این سزاوارتر است به آن. یک مورد دیگه هم عرشبت بعضی آقایون مورد بحث قرار دادن تحت عنوان حالا چیزی که مالیت ندارد و مالا منفعت فی، به مثلا مالیت نداشتنش به خاطر وفور آن باشد. کلماء علشات الفرات، آب در کنار شط فرات مالیت نداره به خاطر وفورش، به خاطر زیاد بودنش. در اینجا چی میگی؟ این خرید فروشش جایزون املا؟ به نظرم در گذشته این مسئله رو بحث کرده بودیم که حالا این آقایون حرفشون اینه که به خاطر مالیت نداشتن به آن جایز نیست، خریدن آن جایز نیست. کمونم در سابق عرض شد به این که این آب علی کل حال فیه المنفعه، درش منفعته، و چه منفعت بزرگی که عبارت باشه از رفع عطش. تشنه است با این آب که ماده حیات بشر هست، خودش رو حفظ میکنه و رفع عطش دارد، و آب بالاخره نیاز زیادی است برای مردم. مسلم و قطعی است. حالا
به خاطر وفور و کثرتش بگو که مالیت نداره. حالا اونجا کسی بخواد مثلا یه باتری آب بفروشه به فلان مبلغ، کسی نمیخره، چرا که خودش میره مقدار آب بر میداره، چرا بخره؟ از ما اینه، اگر کسی همین باتری آب رو از این بنده خدا خریداری کرد، آیا بیعش باطله؟ رو گفتن به خاطر مالیت نداشتن بیع باطل است، بیع باطل است. اونجا از شد به این که وجهی برای بطلان بیع به نظر نمیرسه، وجوهی هم که گفتن تمام نیست. حالا همین بند خدا به هر دلیلی میخواد کلاس بذاره برای خودش، بیاد همین آب رو بخره، نمیخواد بره از به اصطلاح شریعه فرات آب بردارد، نه آب میخرد. یا شاید قصدش این باشه که به این شخص فروشنده آب کمکی داشته باشه، مساعدتی، این مدلی میخواد به اصطلاح بهش کمک کنه آبرومندانه، یعنی میشه به اصطلاح تو همین عمل غرض عقلایی فرض کرد. اون کسانی که دنبال اینن که معاملات بیوع لزوماً باید غرض عقلایی درش باشه و الا باطل است، خب میشه هم اینجا غرض عقلایی براش در نظر گرفت. غرض عقلایی این باشد که میخواد او رو کمک کنه، نمیخواد خیلی خودشو به زحمت بندازه. حالا چی که مردم هم بعد ممکنه سرزنشش کنن، بگن که این همه آب، چرا آب خریدی؟ و او خودش میدونه چی کار میکنه. و علی فرض این که هیچ غرضی هم نباشد در این اشترا، باز باید عرض بشه که این معامله صحیحه، این مال، این شیء رو که داری میخره که عبارت باشه از آب، فیه المنفعه، بدون تردید درش منفعت هست، نفعی دارد. حالا تو اون شرایط نفعش، یعنی فایده به اصطلاح مترتبه بر ما ازش کم نشد، او فایده درش هست، منتها به خاطر وفور و فراوانی این از ارزش افتاد، از مالیت افتاد. بله، اونجا عرض کردیم که نه، ما لزوماً مالیت رو به اصطلاح، حالا از حیثی میل دارن مردم به این آب بدون شک، اما به جهتی پول نمیدن براش چون که فراوان هست و هر کسی خودش برمی‌داره. حالا اگر مالیت را ما اونجا اینطور عرض کرده بودیم، اگر مالیت را هم شرط بدانیم در عوضین و پافشاری کنید برای که بگید به مبادله مال به مال هست، این مالیت در اینجا هست، این مالون، مالون یعنی له المنفعه، داره منفعته، اما از ارزش افتاده، حالا از ارزش افتاده، فی نفسه ارزش داره، اما در این مکان، در این زمان اون ارزش خودش از دست داده. کسی اگر بخواد همون هم بخره، چیزی رو خریده که به اصطلاح دارای منفعته. این مطلب مورد بحثی که بعضی از بزرگان به اسلام اشاره دارند و صحت بیع را نسبت به آن ناتمام دانستند. پس ما حاصل کلام این شد که اون چیزی که به خاطر کثرت و وفورش مورد توجه افراد قرار نمیگیره و آن را معامله نمی کنن، اگر کسی آن شی را معامله کرد آیا بی صحیح است یا نه، همینجا هم بفرمید بگین دو نظریه هست،
یه نظریه همین که این معامله باطله، چون که این معامله معامله عقلایی نیست. و اوفو بالعقود تجارتاً عن تراض داره امضا میکنه معاملات عقلایی را، این مورد را اصلا شامل نمیشه. کدوم عاقل است که در این شرایط بخواد ای آب رو پول بده بخره؟ و نظریه دوم این شد که این معامله رو ما صحیح بدونیم و برای صحت آن شما اگر پی این هستید که عوضین دارای منفعت باشه، دارای منفعته. حالا به این شرایط خاص در این مکان در این زمان این ارزش خودشو از دست داده، درسته. اما در این حال لا وعصه به بیهی، مانعی نیست که بی آن جایز باشد. و اگر در صحت بی، اطلاق بی بر آن را محل منع قرار بدین و بعد بگیم تجارت عن تراض هم ممکنه انصراف داشته باشه از آن، از کردیم اوفو بالعقود دامنش اوسعه، یک عقدیست بین بند خدایی که ای آب رو میخرد با اون شخص فروشنده. اوفو بالعقود عام است، عمومش میتونه این مورد رو شامل بشه. بحث انصراف رو قبول نداریم، چون که بعضی از آقایون فرمودن لا فرق بین تجارتن انتراز و بین بی و عقد، که به این ممکنه بی گفته نشه، چرا که بی مبادله مال به مال است، صدقش بر اینجا محل اشکاله و به تردید افتادیم. از اقتضا داره فساد رو تجارت انتراز و اوفو بالعقود هم از این مورد انصراف داره. ما در مورد جمله اوفو بالعقود عرضمون اینه که نه، بالاخره این مصداق عقد است و آیه شریفه وفای به جمعی عقود رو واجب شمرده است، لذا میتونه این معامله صحیح باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.